بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن مولانا الإمام الحسن العسكري أرواح العالمين له الفضاء بئس العبد عبدا يكون ذا وجهين و ذا لسانين. حضرت فرمودن بد بنده یه کسی که دو چهره داشته باشه و دو زبان داشته باشه. اینها نشانه های نفاق است و مسئله نفاق بسیار مسئله خطرناکی است. ما طلبه ها خیلی باید نسبت بهش مواظبت کنیم انشاءالله تعالی. طبق نروز ولادت حقیقت عالم، وجود مقدس و ملکوتی امام حسن عسکری ارواح العالمین له الفداست به پیشگاه مقدس و ملکوتی و منورش و عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدنا قریب سیدنا المظلوم ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. نعم ربما یستصحب التکلیف فی ما کان المکلف به معلوما بالتفصیل ثم اشتبه و صار معلوما بالاجمال لکنه خارج اما نحن فیه. مرحوم شیخ انصاری در این تنبیه ثالث به ما این رو فهموندن که البته قبلا هم تو 37 و 38 و 39 و 40 هم یاد گرفته بودیم، ولی در این تنبیه ثالث باز تأکید کردن که حکم عقلی درش استصحاب معنا ندارن. دلیل یک کلام، چون شک در حکم عقلی یعنی شک در موضوع و برای استصحاب ما نیاز داریم به موضوعی که معلوم باشد محرز البقا باشد. در حکم عقلی موضوع منات علت تامه است. اگر علت تامه هست پس قطعا حکم عقلی است. اگر شک بشه در علت تامه در منات 100% حکم عقلی نیست، پس یا قطع به بودن است اگر منات علت تام موضوع باشد، یا قطع به نبودن حکم عقلی است اگر منات علت تام موضوع نباشد. لذا در حقیقت ما با تبدل موضوع رو بریم. خب با تبدل موضوع هم حکم عوض میشه دیگه، شک در بقای حکم معنا نداره. به تبع این فرمودن 4 اشتباه رو ما تصحیح میکنیم. یک اشتباه بعضی بود که اینا اومده بودن استصحاب کرده بودن اون عدم تکلیف حال نسیان رو که به حکم عقل بود، بعد قائل به اجزا شده بودن فی صورت الالتفات. فرمودن اینا اشتباه کردن، اینا استصحاب حکم عقلی کردن نادرست. دوم جواب به اعتراضی بود که مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه به مشهور کرده بودن که چرا شما استصحاب حال عقل رو اختصاص دادید فقط به براءت اصلیه. به خدمت شما عرض شود عدم تکلیف شرعی چرا فقط به این اختصاص دادید؟ فرمودن خب چون اگر به این اختصاص پیدا نکنه تو بقیه مواردش میشه استصحاب حکم عقلی. خب ما استصحاب حکم عقلی رو قبول نداریم. لذا مثالایی که شما زدید دوچار اشکاله. لذاست که مشهور کار درستی کردن. آخرین مثالی که مرحوم شیخ انصاری زدن، مثال سوم در همین بحث جواب به اعتراض صاحب فصول این بود. صاحب فصول نوشتن او وضعیان که شرطیت العلم لتکلیف، گفتیم شرطیت علم برای تنجز تکلیف، اذا از ما یوجب و شک فی بقای این شرطیت. مرحوم شیخ انصاری فرمودن اما المثال الثالث فلم یتصور فی الشک فی بقای شرطیت العلم لتکلیف زمانه. ما هیچ زمانی رو نداریم که شک کنیم در شرطیت علم برای تنجز تکلیف. مثلا شک نمیاد، رکن دوم استصحاب نمیاد تا بخوایم تو اینجا استصحابی رو داشته باشیم. نعم در ادامه همین مثال سوم از جانب شیخ انصاری، شیخ انصاری نوشت اما المثال الثالث فلم یتصور فی الشک فی بقای شرطیت علم لتنجز تکلیف فی زمانه. خب شک نیست کدوم استصحاب. بعد نه هم ادامه این بحث مونتا. خوب گوش کنید، عدم امروز درس یه جایی شروع شد که باز از جهت عبارتی عبارت شیخ انصاری یه مقدار مغلقه، به تعبیر شاگرد تراز اولش مرحوم صاحب به 271 فالعبارت و کما ترا لا تخلو عن مناقشتن. عبارت یه عبارت لیزی، وقتی که چاره‌ای نداریم که برصورت درس رو باید تقدیم مثل کنیم. اگر بخوایم ظاهر عبارت شیخ انصاری در کتاب رو بگیریم، پس دارم دو جور برخورد میکنم. برخورد اول تحفظ بر ظاهر عبارت شیخ انصاری در کتاب. چی در ظاهر فرموده؟ فرموده اگر ما علم داشته باشیم، علم تفصیلی به تکلیفی، بعد این علم تفصیلی به تکلیف تبدیل بشود به علم اجمالی به تکلیف، در این صورت جا داره که کسی چیکار کنه؟ استصحاب اون تکلیف رو بکنه. استصحاب تکلیف جایی که علم تفصیلی به تکلیفه، بعد این علم تفصیلی به تکلیف تبدیل میشود به علم اجمالی به تکلیف. بعد از علم اجمالی به تکلیف شک داریم در بقای تکلیف یا سقوط تکلیف، عدم بقای تکلیف، استصحاب کنیم بقای تکلیف را. اینجوری عبارت ظاهره عبارت کتاب. بعد شیخ انصاری فرمودن خب اگر کسی اینجا استصحاب بقای تکلیف بکنه درسته، ولی این ربطی به بحث ما نداره، یعنی ربطی به بحث مثال سوم نداره. چرا؟ چون مثال سوم بحث شرطیت علم لتنجز تکلیف بود، نه خدمت شما عرض شود بحث خود تکلیف. شرطیت علم لتنجز تکلیف بود، نه خود بحث خدمت شما عرض شود که اون جایی که مستصحب ما خود تکلیف باشد و ما میخوایم استصحاب تکلیف کنیم. تو اون مثال مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه میخواست استصحاب کند شرطیت علم را، تو این مثال مستصحب شد خود تکلیف، استصحاب خود تکلیف کردیم، به اضافه اشکال دومی که ما بهش تنبیه خواهیم داد. عبارت شیخ انصاری اینه ما عدم جریان استصحاب فی، استصحاب جاری نمیشود، کما سننبهه علیه. ما بر این عدم جریان استصحاب اینجا خدمت شما هر شما تنبیهی رو داریم، مطلبی رو تذکر خواهیم داد. خب ببینید این ظاهر عبارته، همونی که صاحب به نوشت کما ترا لا تخلو عن مناقشته. چرا؟ خود صاحب به صفحه 270 فرموده اگر بخوایم این ظاهر رو تحفظ کنیم ببینید چی میشه. علم تفصیلی داشتیم به تکلیف، این علم تفصیلی تبدیل می شود به علم اجمالی به تکلیف، بعد از اینکه تبدیل شد به علم اجمالی شک می کنیم در بقای تکلیف، چون اول علم تفصیلی داشتیم، استصحاب تکلیف. شیخ مرحوم صاحب بر فرمد این جای سؤاله، سوال چیه؟ سوال این است که آیا علم تفصیلی شرطیت دارد برای تنجز تکلیف؟ اگر علم تفصیلی شرطیت دارد برای تنجز تکلیف، خب بعد از اینکه این علم تفصیلی تبدیل می شود به علم اجمالی، دیگه شرط از بین رفته. اگر گفتیم علم تفصیلی شرطیت دارد برای تنجز تکلیف، وقتی این علم تفصیلی تبدیل می شود به علم اجمالی، خب در حقیقت شرطی تنجز تکلیف علم تفصیلی بود، خب از بین رفته که شک نمی کنیم تا بخواییم استصحاب بکنیم، چه شکی؟ و اگر بگیم علمی که شرطیت دارد برای تنجز تکلیف اهم است از علم تفصیلی و علم اجمالی، بگیم اهم است، نه فقط علم تفصیلی شرطیت داشته باشد برای تنجز تکلیف، بگیم اهم است، اهم است تفصیلی و اجمالی، اینا اگر باشن سبب تنجز تکلیف میشن، که ما هم اینو میگیم دیگه، اونچنان که در جلد یک و جلد دو خوندید، همونجوری که علم تفصیلی سبب تنجز تکلیفیه، علم اجمالی هم سبب تنجز تکلیف هست، ملاحظه فرمودی در جلد یک و دو. اگر اینو بگیم، خب با تبدیل علم تفصیلی به علم اجمالی، خب علم اجمالی هم شرط تنجز تکلیفه، دیگه شکی نداریم تا دوباره بخوایم استصحاب کنیم، چون طبق فرض علم اجمالی هم سبب تنجز تکلیف است. وقتی علم تفصیلی تبدیل بشود به علم اجمالی، خب بازم شرط تنجز تکلیف است، اصلا شرط شک نمی کنیم تا بخوایم استصحاب بکنیم. خب ببینید در این صورت پس استصحاب چی؟ در هر دو صورت شکی نیست تا استصحاب بخوایم بکنیم. لذا فرموده مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی، اگر ظاهر عبارت اینه، اصلا کدوم استصحاب؟ لذا به تبع صاحب بحر بسیاری از محشین اومدن این عبارت رو اونجوری که صاحب بحر تو صفحه 270 با نعم بیان کرده بیان کردن، یعنی در شرح عبارت اومدن اون چیزی که صاحب بحر ذیل نعم 270 نوشته اینجا نوشتن، که چی؟ که اون چیزی که صاحب بحر در نعم نوشته دستکاریست در ظاهر عبارت، تصرف است در ظاهر عبارت. لذا شما مرحوم آیه اعتمادی رو ببینید، صاحب تمهید رو ببینید، بسیار از معشین رو ببینید، تا حتی اوثق، حتی اوثق هم با دستکاری در عبارت نوشته عبارت رو. بعدش هم عرض میکنم چرا این دستکاری رو این آقایون معتقدن باید انجام داد. این دستکاری چیه؟ این دستکاری اینه، اگر ما علم تفصیلی داشته باشیم به تکلیف، علم تفصیلی به تکلیف مثل چی؟ مثل اینکه روز جمعه وقتی ظهر شد ما علم تفصیلی داریم به وجوب صلات. رفقا درسته یا نه؟ با توجه به اینکه ما میدانیم از صلات لا تترک به حاله، اذا دخل الوقت فصله، دخول وقت شرط است برای خدمت شما عرض شود وجوب صلات، وجوب صلات مشروط است به دخول وقت، وقتی دخول وقت بشود وجوب صلات میاد. خب الان ظهر جمعه دخول وقت شد، ما علم تفصیلی به وجوب صلات داریم، منتها نمیدانیم واجب چیست که ازش تعبیر میکنیم به علم اجمالی، میگیم مکلفان به، یعنی واجب مردد است. بین این که آیا واجب ظهر است یا جمعه، دوران الام بین المتباینین، هم در جلد دو ملاحظه فرمودید، هم در الموجز ملاحظه فرمودید، این از موارد دوران الام بین المتباینینه، ظهر و جمعه متباینین هستند. خب در این صورت فرض بفرمایید که شخص آمد فقط ظهر را خوند، جمعه را نخوند، بعد از خواندن ظهر شک می کند که آیا اون تکلیفی که به عهدش بود باقی است یا ساقط شده. خب در این صورت استصحاب چی می کنیم؟ استصحاب بقای تکلیف میکنیم، استصحاب بقای تکلیف میکنیم. اینجا شک معنا دارن، استصحاب بقای تکلیف هم معنا دارن، ولی در حقیقت این صورت با دستکاری در ظاهر عبارت فراهم آمد. پس باید تصرف کنیم در عبارت شیخ انصاری و بگیم منظور شیخ انصاری از عبارت کتاب اینه که علم تفصیلی به اصل تکلیف وجوب صلاح. در همون آن علم اجمالی داریم نسبت به مکلفون به واجب چیه؟ آیا صلات جمعه است یا ظهر؟ یکیش رو انجام میده یا ظهر یا جمعه. بعد از انجام یکی شک میکنن که آیا تکلیف از او ساقط شد یا باقیست، استصحاب بقای تکلیف میکنیم. میگن اینجا شک معنا دارد و استصحاب معنا دارد. لذا عمده آقایان از اوثق گرفته حاجه‌های اعتمادی، صاحب تمهید و بسیاری معشین این عبارت شیخ انصاری بر اساس این توضیح دادن. ولی این بهره که اومده فرموده ظاهر عبارت رو بگیریم این مشکل رو دارد. لذا نه هم اگر در عبارت این تصرف رو بکنیم شک پدید میاد، جا برای استصحاب چه مطرح میشود. خب اون وقت اگر استصحاب بقای تکلیف کردیم، گفتیم تکلیف باقی است، پس باید اگر ظهر خوندی جمعه رم بخونی یا اگر جمعه خوندی پس باید ظهرم بخونی، اون وقت اشکال شیخ انصاری چیه؟ اشکال شیخ انصاری این است که این که شد استصحاب تکلیف، مستصحب تکلیف شد. این که نشد استصحاب شرطیت، که این شد استصحاب خود تکلیف، استصحاب شرطیت نشد. لذا اون وقت اشکال چی میشه؟ لکن نهو، این استصحاب خارجون اما نهنفی، چون عبارت مرحوم صاحب فصول در مورد شرطیت بود، استصحاب شرطیت، این شد استصحاب تکلیف. اون وقت اون تتمم که نوشته مع عدم جریان الاستصحاب فی کما سننبه و علی، اینم درست میشه. چرا؟ چون اون چیزی که مرحوم شیخ انصاری نسبت بهش تنبه میدهد همین فضاییست که تصویر کردیم. لذاست که به می نویسه، میگه اگر بخوایم اون بیان ظاهر کتاب رو مطرح کنیم، استاد هیچ گونه تنبهی نسبت به اون نداده است. اونی که استاد نسبت بهش تنبه داده است این شرعی است که بر اساس تصرف در ظاهر عبارت انجام دادیم. کجا؟ همین صفحه بعد شیخ انصاری میفرماید استصحاب بقای تکلیف، استصحاب بقای تکلیف مشکل اصل مثبتیت رو دارد، مشکل اصل مثبتیت رو دارد، یا مشکل ناقصیت رو دارد، یا مشکل اصل مثبتیت یا مشکل ناقصیت. مشکل اصل مثبتیت چیه؟ شما میخواید استصحاب بقای تکلیف کنید، بگید پس نماز جمعه را باید بخوانم، پس نماز جمعه به عنوان تکلیف به عهده من است. اگر نماز ظهر خونده بود، اگر نماز جمعه رو خونده بود، استصحاب بقای تکلیف میکنید، میگید پس نماز ظهر به عنوان تکلیف به عهده من است. خب میشه اصل مثبت. این اونیست که شیخ انصاری نسبت بهش تنبه داده است. لذا با توجه به اینکه آخر عبارت می نویسد کما سننبه و علی، خب از صورت مسئله رو اون جوری که تنبه نسبت بهش داده بیان کنیم. لذاست که امثال صاحب اوثق و اینا اومدن در شرح عبارت فقط همون صورت تصرفی بحر رو بیان کردن. امیدوارم که عبارت رو خوشگل تقدیم محضر کرده باشم، هم ظاهرشو هم تصرفشو هم نکته تصرف را. حالا ملاحظه بفرمایید فضلای عزیزم، بعد جلد 7 270 271 و اوثق جلد 5 388، حاجه‌های اعتمادی جلد 3 صفحه 133 و بقیه محشین رو میتونید ببینید. نعم ربما یستس همون تکلیف این همونیست که شیخ انسان مثلا لکن نه خارجون. بابا اونی که مرحوم صاحب فصول میفرمود استصحاب شرطیت بود، مستصحب شرطیت بود، نه مستصحب خود تکلیف. لذا خارجون اما نحن فی. نعم ربما یستس همون تکلیف تو کجا؟ ببینید عبارت کتاب و ظاهرش رو، فی ما کان المکلف و به معلومه. خب اولا فی ما کان المکلف و به معلومن نیست، فی ما کان تکلیف و معلومن. لذا هم بحر تو صفحه 271 هم اوسق در همون آدرسی که دادم مکلفون به رو کردن تکلیف، ولی شاید بشه عبارت رو ازش دفاع کرد. چی؟ مکلفون به رو یک کلمه روی همه بسیط به معنای اون چیزی که متعلق تکلیفه نگیریم، بلکه به معنای لغویش بگیریم. چجوری؟ فی ما کانم ال یعنی تکلیف، مکلف به معنای لغویش یعنی تکلیف شده، ضمیر بهیرم برگردونیم به اون ال به معنای تکلیف، اون وقت مجموع عبارت مکلف و به بشه معادل با همون تکلیف. فی ما کانت تکلیفی که تکلیف شده به اون تکلیف. بله شما میگید این خیلی غریبه، میگم خب من خواستم دفاع کنم از شیخ انصاری، یعنی میخواستم مکلفون به رو بکنم تکلیفی که صاحب بحر و صاحب اوسق کردن، وگرنه اگر نمیخواید این تکلف بنده رو بپذیرید باید خط بکشید رو مکلفون به بنویسید تکلیف. فیما کانن تکلیف و معلومن به تفصیل، سمش تبه این تکلیف و سار این تکلیف معلومن به اجماع. خب رفقا اگر این ظاهر رو بگیریم، خب این دوچار اشکاله، اصلا شکی بیش نمیاد تا بخواد استصحاب پیش بیاد، چون سوال میکنیم دیگه، تکرار نکنن، سوال میکنیم آیا اون چیزی که شرطیت برای تنجز تکلیف داشت علم تفصیلی بود؟ خب اگر علم تفصیلی بود بعد از اینکه تبدیل شد به علم اجمالی، ما دیگه شک نداریم تا استصحاب کنیم، چون شرط تنجز پریده. کدوم شک کدوم استصحاب؟ اگر از اول اون چیزی که سبب تنجز تکلیف است شرطیت دارد، هم علم اجمالی باشد هم علم تفصیلی، خب بعد از اینکه علم تفصیلی تبدیل به علم اجمالی می شود، بازم شرط موجود است، شکی در شرط نمی کنیم تا بخوایم استصحاب کنیم، لذا ظاهر عبارت مشکل دارد. اون وقت اگر هم اینو بخوایم بچسبیم، اون سننبهو نیست، تصریح بحر است که استاد هیچ جا تنبه به این نکته نداده، اونی که نسبت بهش تنبه داده اونیست که تصرف کردیم در عبارت. چی کار کردیم؟ اینجوری کردیم، گفتیم تکلیفی هست مکلفون به واجب مردد یکیش انجام می شود، شک در بقای تکلیف می شود، این هم شکش معنا دارد هم استصحابش معنا دارد، دو تا اشکالی هم که شیخ انصاری فرموده درش مطرح می شود. لکن نه، اینا خیلی دقیقه ها، خیلی دقیقه. لکن نه، این استصحاب تکلیف خارجون اما نهنفی، چون بحث سر استصحاب شرطیت بود، این شد استصحاب خود تکلیف. تکلیف امر شرعیه، شرطیت امر عقلیه، این خارج شد. مع عدم جریان الاستصحاب فی در بقای تکلیف. چرا؟ چون یا اصل مثبت است یا ناقص است، که صفحه بعد خود مرحوم شیخ انصاری رو میفهمن، یا اصل مثبت است یا نیاز به ذمیمه دارد و ناقص است، کما سننبه هو علی تو صفحه بعد، اون وقتی تنبیه هم میاد. لذا با این قرائن است که گفتن عبارت رو باید با این تصرف درس بدیم، تمام شد الحمدلله. و یظهر و ایزن، شیخ انصاری فرمود ما ثابت کردیم که در احکام عقلی استصحاب معنا ندارد، استصحاب حکم عقلی نمی شود کرد. تا الان با این عبارتمون دو تا اشکال رو مطرح کردیم، اشکال به اون بعض و اشکال به اعتراض صاحب فصول. سومین و چهارمین اشکال، سومینش این است که اگر ذهن شریفتون باشد، اگر خونده باشید براءت جلد 2 صفحه 59، مرحوم شیخ انصاری وقتی قاعده براءت رو بیان کرد، اصل براءت رو بیان کرد، با ادله اصل براءت رو ثابت کرد. بعد از اینکه با اون ادله براءت رو ثابت کرد، من جمله براءت عقلیه رو بهبه و چهچه کرد، قبع عقاب بلا بیان، فرمود خیلی بیان خوبیه، شیخ خیلی پروبال داد به قبع عقاب بلا بیان واسط که نتیجهش می شود براءت عقلیه، خیلی به این پروبال داد، البته برای براءت شرعی هم ادله ای رو آورد در مجموع. بعد از اینکه اینا رو نوشت تو صفحه 59 نوشت قد یستدل علل براءه به وجوه غیر ناهضت، این که چند روز پیش هم داشتیم آقای کشاکی عزیز اووردن عبارتش رو، نیاز داشتیم چند روز پیش هم تو همین کلاس اونجا رو آدرس بدیم. اونجا نوشت ادعی برای اثبات اصل براءت از استصحاب براءت استفاده کردن، اثبات قاعده براءت با استصحاب براءت. شیخ انصاری اشکال کرد، حالا دوباره میخواد همون اشکال به استصحاب براءت رو اینجا مطرح کنه. گوش کردید؟ همون جلد 259 رو میخواد تو جلد 3 219 بیان کنه. چرا؟ چون دوباره مثال میشه واسه ما نحنفی، یعنی مثال میشه واسه جایی که اگر استصحاب کنیم براءت را در حقیقت استصحاب کردیم حکم عقلی را، و ما گفتیم استصحاب حکم عقلی نمیشود کرد. خب من برای اینکه عبارت رو شرح بدم عرض میکنم عبارت شیخ انصاری دو تیکه دارد. ایشون میفرماید که باید بگیم شما که میخواید با استصحاب براءت ثابت کنید قاعده براءت رو، منظورتون از استصحاب براءت چیست؟ اما و اما. اگر منظورتون از استصحاب براءت استصحاب براءتی است که عقل ثابتش میکنه، اگر منظورتون از استصحاب براءت استصحاب براءتی است که عقل ثابتش کرده است، که به خاطر همینم این بحث رو اینجا آوردیم، این استصحاب اصلا معنا نداره، معقول نیست، این معنا نداره، همونجور که استصحاب حکم عقلی معنا نداره، چون این میشه از مصادیق استصحاب حکم عقلی. شما میخواد استصحاب براءتی رو بکنید که حاکم به این براءت عقل است، در حقیقت میخواد استصحاب حکم عقلی کنید، این معنا نداره. دو، اگر منظورتون از استصحاب براءت استصحاب عدم الحکم است، عدم التکلیف است، این استصحاب درش معنا دارد، چون دیگه استصحاب حکم عقلی نیست، استصحاب درش معنا دارد، منتها لا نفع فی، تأثیری ندارد، مؤثر نیست. پس اما و اما، اینجوری که من دارم میگم نموداری بفرمایید دیگه. سوال میکنیم منظورتون از استصحاب براءت چیست؟ اگر منظورتون استصحاب براءتی است که حاکم به این براءت عقل است، این استصحاب اصلا معنا ندارد، معقول نیست. چرا؟ چون در حقیقت میشه از مصادیق استصحاب حکم عقل، که ما گفتیم نمیشه حکم عقلی رو استصحاب کرد، ثابت کردیم. اگر منظورتون از استصحاب براءت، منظورتون از براءت عدم تکلیف است، عدم الحکم است، این استصحاب معنا دارد، منتها اشکالش این است که نفع ندارد، به درد نمیخوره جریانش. حالا باید توضیح بدم، گوش کنید. اما اما اول، اگر منظورتون از استصحاب براءت استصحاب براءتی است که عقل میگوید، عقل چی میگه؟ میگه هر جا موضوع حکم من، حکمش چیه؟ قبح عقاب، براءت عقلی نیست که، قبح عقاب، موضوعش چیه؟ عدم البیان. هر جا عدم بیان واصل باشد من حکم میکنم به قبح عقاب، هر جا. خب حالا تصور بفرمایید، قبل از شرع یا قبل از اطلاع من از شرع، شرع آمده من مطلع نیستم، نسبت به چی؟ شربت و تون، نسبت به چی؟ دعا اندر رؤیت الهلال، نسبت به چی؟ نسبت به خدمت شما عرض شود که غسل جمعه، سه تا مثال زدم، دو تاش وجوبیه، یکیش تحریمیه. خب نسبت به این قبل از شرع یا قبل از اطلاع من از شرع چی جاری می شود؟ براءت عقلیه جاری می شود. میگیم تکلیفی نیست و قبح عقاب بلابین، چون هنوز شرعی نیست، یا اینکه اگر هست من علم پیدا نکردم، من نسبت بهش مطلع نیستم.
بعد از آمدن شهر و بعد از اطلاع من از شهر شک می کنم که آیا نسبت به شرب توتون، حرمت شرب توتون، وجوب غسل جمعه، وجوب دائن در رؤیت الهلال من تکلیفی دارم یا ندارم، همون استصحاب می کنیم، همون عدم قبلی را، عدم حرمت، عدم وجوب قبلی را. اینا گفتن چیکار می کنیم؟ استصحاب براءت می کنیم. همون قبح عقاب بلا بیان رو که عقل بهش حاکم بود نتیجهش میشد براءت، تو تکلیفی نداری، استصحاب همون براءتی رو میکنیم که عقل بهش حاکم بود. خب شیخ انصاری میفرماد این میشه از موارد استصحاب حکم عقل. گفتیم که این معنا ندارن. چرا معنا ندارن؟ شیخ انصاری میفرماد همون عقلی که قبل از آمدن شر یا قبل از آمدن شر یا بعد از آمدن شر، قبل اطلاع من به خاطر نبودن بیان حکم به قبح عقاب میکرد، همین عقل بعد از آمدن شر و بعد از اطلاع من وقتی رفتم فحص کردم چیزی پیدا نکردم، موضوعش که عدم وصول از هنوز باقیست، خب عقلم دوباره حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان دیگه. خب همین عقلی که قبل حکم میکرد به قبح عقاب بلا بیان، همون عقل حالا هم حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان. چرا؟ چون موضوعش که عدم البیان است موجوده دیگه، استصحاب معنا نداره، شک معنا نداره که استصحاب معنا داشته باشد. چون عرض کردیم موضوع برای حکم عقل علت تامه است، علت تامه که زمان بردار نیست، هر زمان که علت تامه بیاید معلولش میآید. الان موضوع برای حکم عقل به قبح عقاب موضوع عدم البیان است. خب این عدم البیان چه قبل از شر چه بعد از شر؟ بعد از اینکه رفتیم فحص کردیم، وقتی به بیانی دسترسی پیدا نکردیم عقل میاد. خب وقتی حکم عقل بیاد دیگه نیازی به استصحاب نیست، پس این استصحاب معنا ندارد، این استصحاب معنا ندارد. اما دوم گفتیم منظور از استصحاب براءت نه اون براءتی است که عقل حاکمه بهش است، قبح عقاب بلا بیان واسه، بلکه منظور از براءت یعنی عدم تکلیفی، یعنی عدم حکمی، استصحاب عدم حکم کنیم. رفقای عزیزم میدونید در حقیقت این چیه؟ همون جوری که سید صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه به درستی تصریف فرموده، این در حقیقت همون استصحاب عدم ازلیه، این همون استصحاب حال شرعیست که تو همین مطالب اینجا خوندیم، تو صفحه 40 خوندیم، تو همین مطالب درس اخیر داشتیم که شیخ انصاری فرمود من استصحاب حال شرع رو قبول دارم، چون استصحاب حال عقل رو قبول دارم، چون استصحاب حال عقل به معنای استصحاب حکم عقل نیست، به معنای استصحاب عدم تکلیفی است که مطابق با این عدم تکلیف عقلم حکم داره. خب اینو دیگه نمیتونیم بگیم لا معنا له، چون خود شیخ انصاری پذیرفته، چون اصلا حکم عقلی نیست. این اسم این استصحاب عدم تکلیف شرعی است، نبود تکلیف. اون قبل از شر تکلیفی نسبت به حرمت شرب توتون نبوده، وجوب دعا نبوده، وجوب غسل جمعه نبوده. بعد از شر چیکار میکنیم؟ همون عدم تکلیف را، همون عدم وجوب را، همون عدم حرمت را استصحاب عدم ازلی میکنیم. خب این که دیگه استصحاب حکم عقلی نیست، گرچه بهش میگن استصحاب حال عقل، ولی تو صفحه 40 و در درس های همین یکی دو روز اخیر شیخ انصاری فرمون استصحاب حال عقل گولتون نزن، استصحاب حکم عقل نیست، استصحاب عدم شرعی است که مطابقش عقل هم حکم میکنه. همین تعبیری بود که تو دو صفحه پیش 216 هم داشتیم، هم 40 داشتیم دیگه، هم 216. خب نمیتونیم اینو بگیم استصحاب معنا نداره، ولی میگیم استصحاب معنا دارد، ولی مشکلش این است که نفع نداره. چرا؟ چون ما قائل شدیم به براءت عقلیه، یعنی میگیم اصلا لازم به این استصحاب نیست. چرا؟ چون عقل تا میبیند قبل از شر بیانی نبود، قبح عقاب بلا بیان باشه، بعد از شر فحص کردیم چیزی پیدا نکردیم، عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان واسه، میگه تو تکلیف نداری، دیگه لازم نیست بیایم استصحاب عدم ازلی کنیم نتیجه بگیریم بی تکلیفی را، اصلا به چون استصحاب در مجرای شک جاری می شود، با بودن این حکم عقلی دیگه نوبت به این شک و خدمت شما عرض شود که استصحاب نمی رسد، لذا این استصحاب نفع نداره. عبارت رو ملاحظه فرمید. و یه هر و عیزن علاوه بر اون دو موردی که 218 گفتیم، یه هر چی هست؟ من ما ذکرنا من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلی، یه هر چی؟ یه هر عیزن فساد و تمسک به استصحاب براءت، اینو براتون شرح کردم، به استصحاب براءت طبق اما اول تفسیر اول. ول اشتغال، من استصحاب اشتغال رو هنوز درس ندادم، چهارمین مورد میشه انشالله درس خواهیم داد. و یظهر ایضا فساد و تمسک به استصحاب البراء و الاشتغال، این استصحاب براءت و اشتغالی که از ثابتن به قاعدت البراءت و الاشتغال، که طبق فرض این براءت و اشتغال ثابت شدن به قاعده براءت و قاعده اشتغال، یعنی دلیل دیگه‌ای دارد دیگه، استصحاب براءت مثبت قاعده براءت نیست، استصحاب اشتغال مثبت قاعده اشتغال نیست. مثال الاول چی؟ استصحاب براءت، ما اذا قطع یا قطع المکلف، میشه اینا رو قطع خون یا قطع خون. من حالا مکلف میگیرم لازم، من خدمت شما عرض شود که معلوم میخونم، ما اذا قطع المکلف بالبراء ان، یه دونه من اضافه کردم حرمت شرب توتون که مثال تحریمی هم بیاد، حالا ایشو فقط مثال وجوبی زده، ما اذا قطع المکلف بالبراء ان حرمت شرب توتون و ان وجوب غسل الجمعه و ان وجوب دعا عند رؤیت الهلال قبل از شرع او قبل الاصور علی الشرع، یعنی شرع آمده من مطلع نیستم، فان مجرد الشک فی حصول الاشتغال، مجرد شک در اینکه آیا به عهدم تکلیف حرمت آمد، به عهدم تکلیف وجوب آمد، مجرد شک کافن فی حکم العقل بالبراءه. تا بیاد میگم رفتم فحص کردم چیزی نسبت به حرمت شرب توتون پیدا نکردم، رفتم شریعت رو فحص کردم بعد از اینکه آمد و من مطلع شدم چیزی پیدا نکردم، چیزی نسبت به وجوب دعا در رؤیت الهلال پیدا نکردم، عقل در جا میگه قبح قابل بیان الواصل، موضوع من اومد بیان واصل نیست، موضوع من که آمد من حکم میکنم، دیگه به استصحاب نمیرسه، استصحاب کجا بود؟ این حکم عقله، نوبت به استصحاب دیگه نمیرسه. فإن مجرد الشك في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل البراءة ولا حاجة الى ابقاء البراءة، ابقاء عبارت اخرى استصحاب بود دیگه، چون استصحاب گفتیم ابقاء ماکان، ولا حاجة الى استصحاب البراءة السابقه، دیگه نوبت به اون نمیرسد، چون اصلا معنا لا حاجة یعنی لا معنا له، اصلا معنا ندارد، نه اینکه این استصحاب جریان دارد و ما ازش استفاده نمی کنیم، اینجا لاحاجته گولتون نزن، لاحاجته به معنی نیست که دیگه بیفایده است، بیفایدگی تو دومی مطرحه، این لاحاجته یعنی لا معنا له، چون میشه از موارد استصحاب حکم عقل، و لاحاجته الى ابقاء البراءت السابقه، و حکم ابقاء براءت سابقه یعنی چی؟ عطف تفسیر است، یعنی حکم کنیم به عدم ارتفاع براءت سابقه ظاهرا، ما از استصحاب استفاده کنیم، استصحاب چون حکم ظاهری نشه ظاهرا، فلا فرق بین الحالت سابقه قبل از شر و لاحقه بعد از شر و اطلاع من، لا فرق فی استقلال العقل به قبح تکلیف فی ما، در این حالت سابقه و حالت لاحقه در هر دوتاش عقل کارو تمام میکنه، کدام شک کدام استصحاب، اصلا معنا ندارد استصحاب، چرا؟ چون موضوع حکم عقل که منات از علت تام است عدم البیان موجود است، یادتونه دیگه آیت الله عظمى سبحانی نوشت قبح قابل بیان الواصل از مستقلات عقلیه است، لکون فلا فرقه، چرا لا فرقه؟ لکون المنات، چون موضوعی که منات است فلقو در حکم عقلی عبارت است از عدم العلم، عدم البیان. ادامه بدید. و هو حاصل فی حالتین، این عدم علم، این عدم بیان حاصل است، چه حالت سابقه قبل از شه، چه حالت لاغق بعد از شه. دیگه نوبت به استصحاب نمیرسد. در حقیقت نوبت به استصحاب نمیرسد که چون شکی نیست، این میشه از موارد استصحاب حکم عقل. استصحاب حکم عقل معنا ندارد. نعم میخواد چی رو بگه؟ یه کسی از شیخ انصاری سوال میکنه، یعنی نمیشه به جور دیگه‌ای این استصحاب براءت جاری بشه، معنادار بشه؟ میگه چرا؟ اگر معنای استصحاب براءت رو بگیریم، استصحاب عدم حکم، استصحاب عدم تکلیف، یعنی همون استصحاب عدم ازلی که قبولش میکردیم، همون استصحاب حال عقل که قبولش کردیم صفحه 40، صفحه 217 بیانش کردیم، یا 216 مطرح کردیم. سید رو ببینید تصریح میکنه به این عرض بنده، جلد 3 250. نعم لو اورید اثبات و عدم الحکم، استصحاب براءت یعنی به معنای استصحاب عدم حکم کنیم تا نتیجه بگیریم نبود حکم را، نبود حرمت را، نبود وجوب را. نعم لو اورید اثبات و عدم الحکم، امکن اثبات و عدم الحکم به استصحاب عدم حکم. از اینجا کشیدیم بیرون استصحاب براءت به معنای استصحاب عدم حکم باشد. اینجا استصحاب معنا دارد، چون میشه استصحاب عدم ازلی، استصحاب حال عقل، منتها بیفایده است. چرا؟ چون همون حکم عقلی که گفتیم اون کارو تمام میکنه، نوبت به این نمیرسد. اینجا دیگه تعبیر نوبت به این نمیرسد خوبه، چون استصحاب جریان دارد، حاجتی بهش نیست، نفعی ندارد. لکن المقصود من استصحاب عدم حکم لیس الا ترتیب آثار عدم حکم. ما اگر استصحاب عدم ازلی میکنیم واسه چی؟ بگیم حکمی نیست، حالا که حکمی نیست من تکلیفی نسبت به شرب توتون ندارم، میتونم شرب توتون بکنم. تکلیفی نسبت به دعا اندر رؤیت الهلال ندارم، میتونم ترکش کنم. تکلیفی نسبت به غسل جمعه ندارم، میتونم ترکش بکنم. آقا استصحاب عدم ازلی کنی این؟ خب براءت عقلی به شما میگه رفتی گشتی چیزی پیدا نکردی؟ میگه آره رفتم گشتم چیزی پیدا. میگه شما خدمت شما هست شود که نمیتونه عقابت کنه، خب عقاب بلا بیان، تو براءت داری دیگه. نوبت به این استصحاب عدم ازلی هم نمیرسه، گرچه صحیح است ولی نوبت بهش نمیرسه. لا حاج، اینجا تعبیر لا حاجت اینجا خوبه، لا نفعفی. و لیست آثار، لیست بود بهتر بود، بلکه تأمل کنید لیست بهتر اولویت یا لزوم لیسته. اگر ضمیر میخواست به اسم ظاهر ما قبل برگردد باید حتما تطابق میبود یا نمیبود، روش تأمل کنید. و لیست اون آثار عدم حکم الا عدم الاشتقاق. شما خواستی بگی تو تکلیفی نداری، خب این تکلیفی نداری رو براءت عقلی میگه دیگه، نسبت نیازی به استصحاب عدم ازلی نیست. و لیست این آثار الا عدم الاشتغال، اون عدم اشتغالی که یحکمو تو رتبه قبل به این عدم اشتغال عقل فی زمان شک. تا عقلم حکتی که شک خدمت شما هست میپرد، نیاز به این استصحاب نیست. فهوه من آثار شک است، فهوه این عدم شغل از آثار شک است نه از آثار مشکوک. این عبارت توضیح میخواد، گوش کنید. یه وقتی است که رفقا موضوع برای یک حکم عنوان شک است، شک. خب هر جا که این موضوع بیاد حکمم میاد. مثل چی؟ مثل این که موضوع برای قبح عقاب بلا بیان واصل چیه؟ شک کنیم آیا بیان واصلی هست یا نه، بریم ببینیم عدم بیان واصل. در این صورت تا این شک بیاد براءت عقلیه میاد. یه وقتی است که حکم برای مشکوک متعلق شک، نه خود حالت نفسانی شک. مثل چی؟ مثلا عدالت زید، حیات زید. من میدانم که وجوب نفقه بر مرد یا وجوب اینکه این خانم حرمت اینکه این خانم ازدواج نکند متفرع بر اثبات حیات زید است. و حیات زید که شک نیست، متعلق و شک از مشکوک. اینجا باید چیکار کنم برای اینکه بگم این وجوب نفقه بار می شود؟ اثبات کنم چی رو؟ حیات رو. برای اینکه بگم حرمت ازدواج زنش، باید اثبات کنم چی رو؟ این حیات رو. باید یه جوری اثبات کنم حیات رو. حالا یا اثبات وجدانی کنم بگم میدانم زنده است، یا اثبات تعبدی کنم. مثل چی؟ مثل اینکه از استصحاب استفاده کنم. حالا مرحوم شیخ انصاری میفرماید این عدم اشتغال از آثار شک است، نه از آثار مشکوک. اگر از آثار مشکوک بود، شما باید یا اون مشکوک رو وجدانن یا تعبدن مثل استصحاب استفاده میکردید و ثابت میکردید، راه برای استصحاب باز میشد. ولی این عدم اشتغال از آثار شک است، از آثار شک است. یعنی شک بکنیم آیا تکلیف داریم یا نداریم، چی؟ براعت عقلی میگه تو تکلیف نداری، لذا دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. نوبت به استصحاب. به محض اینکه شک کنیم تکلیف داریم یا نداریم، عقل موضوع حکم به قبح عقاب بلا بیان برای شک است. شک برای در زمان شک جاری میشد که در جا عقل حکم میکنن تو تکلیفی نداری، تو براعت داری، تو اشتغال ذمه‌ای نداری. این از آثار مشکوک نیست تا برای بار کردن حکم اون مشکوک نیاز به احراز اون مشکوک داشته باشیم، یا وجدانن یا تعبدن، تعبدن استصحاب، تا نیاز به جریان استصحاب داشته باشیم. تمام. و مثال ثانی. ثانی چی بود؟ عده‌ای از آقایون، اینم تو جلد دو عرض کردیم، 325-326 جلد دو، عده‌ای از آقایان برای اثبات قاعده اشتغال، اشتغال یقینی است دی البراعت الیقینی، برای اثبات قاعده اشتغال از استصحاب اشتغال استفاده کردن. شیخ انصاری دوباره میخواد بگه چی؟ بگه استصحاب اشتغال یعنی استصحاب حکم عقلی. چرا؟ چون الاشتغال الیقینی است دی البراعت الیقینی حکم عقلیه. پس استصحاب اشتغال یعنی استصحاب حکم عقلی، و ما که گفتیم حکم عقلی استصحاب نمیشود، لذا یظهر از اون چیزی که گفتیم اشکال در استصحاب اشتغال. چون استصحاب اشتغال به معنای استصحاب اشتغالی که عقل بهش حاکم است، میگه اشتغال یقینی است دی البراعت الیقینی، به معنای استصحاب حکم عقلیه. ما که گفتیم که شک در حکم عقلی معنا ندارد، یا موضوعش هست یا موضوعش نیست. اگر موضوعش باشد در هر زمان عقل حکم میکند اشتغال یقینی است دی البراعت، از این حیث نیست بالا میماند. بالا میگفتیم در هر زمان عقل حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان الواسط، چه قبلش چه بعدش، بعد از اینکه رفتیم فحص کردیم موضوع که عدم البیان بوده. اینجا چی میگیم؟ میگیم چه قبل چه بعد، اگر موضوع اشتغال یقینی است دی البراعت الیقینی، موضوعش چیه؟ موضوعش احتمال عقاب است. تو جلد دو گفتیم، در المجز هم گفتیم احتمال عقاب هر جا باشد این عقل اشتغال یقینی یستدی البراعت الیقینی دیگه، نوبت به استصحاب نمیرسد. بلکه تعبیر نوبت به استصحاب نمیرسد تعبیر مسامحه است. اصلا استصحاب اینجا معنا نداره، معنا نداره، چون یا موضوع منات موجود است عقل حکم و اشتغال یقینی یستدی البراعت الیقینی، یا موجود نیست خب عقل چنین حکمی رو ندارد، شک معنا ندارد تا استصحاب معنا داشته باشد. خب این برای تطبیق بر مطلب بود که تو ذهنتون جا بیفته. دوباره شیخ انصاری از جهت کتابی میگه که سوال میکنیم منظورتون از استصحاب اشتغال چیست؟ دوباره اما و اما درست به وزان بالا میماند. اگر منظورتون از استصحاب اشتغال اون اشتغالی است که حاکم بهش عقل است، این اصلا معنا ندارد. طبق این میشه مورد واسه ما نحنفی، مورد واسه ما نحن. اگر منظورتون از استصحاب اشتغال استصحاب بقای تکلیف است، اشتغال یعنی بقای تکلیف، این تعبیر استصحاب بقای تکلیف تعبیر آشناییست دیگه. اول ساعت همون که شیخ انصاری فرمود سن و نبق و علی، اگر منظورتون از استصحاب اشتغال استصحاب بقای تکلیف است، خب این اشکال استصحابی ندارد، یعنی اینجا استصحاب تصویر دارد، مثل قبلی نیست که معنا نداشته باشد، منتها اشکال دیگری دارد. چی؟ اشکال دیگرش این است که یا اصل مصرف می شود یا محتاج به زمیمه ناقص می شود. این همونی بود که بالا فرموده بود کما سن و نبه و علی اینجاست. خب مثالش چیه؟ رفقا وقت به مثال بزنیم ببینید، مثل همونیست که تصرف کردیم در عبارت شرح کردیم. مثالش چیه؟ مثالش این است که شما میدانید در الموجز خوندیم، در جلد یک و دو هم ملاحظه فرمودید، ما یه وقتی واجبمون دوران دارد بین متباینن، میگفتیم علم اجمالی در متباینن، ظهر جمعه شده، میدانم تکلیف به صلات به عهده من هست، میدانم اصل تکلیف را میدانم، وجوبی به عهده من هست میدانم، منتها نمیدانم واجب چیست، ظهر یا جمعه، چیکار کنم؟ یکیشو بردارم بخونم، یکیشو مثلا فرض می‌کنم ظهر رو بخونم. بعد از اینکه ظهر رو خوندم شک میکنم آیا اون شغل ذمه من به تکلیف برطرف شد یا باقی است. این آقایون میگن استصحاب اشتغال میکنی، استصحاب اشتغال ذمه به تکلیف میکنی. شیخ انصاری چی میگه؟ میگه این استصحاب حکم عقلی این معنا نداره. چرا؟ چون همون جوری که قبل از اتیان هر دو شما احتمال عقاب میدادید موضوع احتمال عقاب بود، بعد از انجام یکم بازم احتمال عقاب رو میدید. چرا؟ چون ظهر شما خوندید ولی ممکنه فی‌الواقع جمعه به شما واجب باشد، بازم احتمال عقاب است. موضوع حکم عقل که باشد، عقل اشتغال یقینی استدی البراءت الیقینی، بعد اون یکشنبه بخونی، یعنی بعد ظهر هم انجام بدی، دیگه استصحاب معنا نداره. گوشید و بقیه مثال ها که حالا برای اینکه اینا چون مطالب دقیقی است شما یه مقدار روش فکر کنید، منم ان شاء الله تعالی فردا دوباره تکرار کنم این مطالب خوب براتون هضم بشه، بقیه‌اشو میذارم چون وقت گذشته فردا، یه مقدار تطبیق دادم، یه مقدارم شما بیشتر روش تأمل کنید، اون بحث قبلی رو هم روش فکر کنید تا ان شاء الله دوباره فردا تکرارش کنیم این مثال ثانی رو. استغفر الله.